خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که خداوند فهم قرآن، مقدمات لازم برای فهم قرآن و جاری شدن قرآن در زندگیمون و اون مقدمات رو در ما و در جامعهمون ایجاد کنه و اون موانعی رو که مانع میشن قرآن رو بفهمیم، قرآن رو بهش عمل کنیم، بتونیم در زندگیمون پیاده کنیم، اون موانع رو فکری، اعتقادی، خلقی، رفتاری، شاکلهی محیط برامون ایجاد کرده، خودمون اکتسابش کردیم. یعمل و علا شاکلتهیه، لحاظ اجتماعی بر ما بار شده، ضعف‌های خانوادگی ما بوده، ضعف خودمون بوده، هر شکلی بوده، خدا اون موانع رو انشاءالله برطرف کنه تا قرآن رو بشه فهمید، بهش عمل کرد و در زندگی جاری کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امشب در محضر سوره مبارکه بروج هستیم، یکی از اون سوره های بسیار خاص و شگفت انگیز و احتمالاً به شدت هم مرتبط به اوضاع احوال این روزهای ما. من یه دور سوره رو میخونم به روال جلساتمون با یکم توضیح، که سعی میکنم توضیحاتم رو از خلاصه ای از تفسیر المیزان استفاده کرده باشم.
فردا نمیرم بالا،
میفرمایند که این پرده ها تا اطلاع ثانوی به دلیل فاطمیه جا به جا نمیشه. اگر که از خواهران بزرگوار تشریف دارن عقب جلسه رو خالی کردن، میتونن بیان این سمت انتهای جلسه که اونجا شاید بهتر بتونن استفاده کنن. خب سوره مبارکه بروج رو من یه دور به روال جلساتمون یه دور میخونم با یکم توضیحاتی که برگرفته از تفسیر شریف المیزان حضرت علامه طباطبایی است و اندکی معانی واژگان که سعی میکنم از کتاب مفردات جناب راغب و تحقیق علامه مصطفوی استفاده کنم، بعد در موردش گفتگو کنیم، چون سوره خیلی سوره خاصیه، خیلی ابعاد ویژه‌ای داره و یه در واقع تضادایی توی این سوره است که فکر کنم توجه بهش خیلی لازمه و البته خیلی هم ایمان انسان رو به چالش میکشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و سماع ذات البروج، قسم به آسمان دارای برج. برج رو هم گفتن چون در آسمان مواقفی است و ایستگاه هایی است که تعبیر کردن به محل ستارگان، به خود مدارها، به اون مواقفی که در آسمان هست و یه هیمنه‌ای داره آسمان بر زمین. و یوم الموعود، قسم به روز وعده داده شده، خب احتمال بسیار زیاد قیامته، اگرچه در سوره های قبلی که کار کردیم گفتیم یوم موعود صرف هم قیامت هم نیست، ممکنه ایام دیگری رو هم شامل بشه، مثل مثلا ایامی که مربوط به تحقق وعده های الهیه. و شاهدن و مشهود، قسم به شاهد و مشهود، اون کسی که داره مشاهده میکنه و اونی که مشاهده میشود، شاهد و مشهود. حالا در باب اینم با توجه به روایات و اینا حرفای مختلفی زدن، مثلا یه تعبیر اینه که شاهد خداوند، مشهود رسول گرامیه، نبی مکرمه، یه تعبیر دیگه شاهد خداوند، مشهود مؤمنینن، یه تعبیر دیگه شاهد خداوند، مشهود همین ماجرایی است که در ادامه آیات از آیه 4 به بعد اومده. ولی خب خدا عام در این سوره اطلاق کردن، علال قاعده مقام شاهد و مشهود هر کسی نمیتونه مقام شاهد داشته باشه، و هر کسی هم مشهود نیست. حالا اینکه این چیه، خدا یه جورایی اسرارگونه اینو تو سوره نگه داشته. بعد که این قسم ها رو میخوره، از آیه 4 به بعد یه ماجرایی رو شروع میکنه. قتل اصحاب الاخدود، ای بمیرند یا مرده باد اصحاب اخدود. اصحاب اخدودم اخدود به یه گودی و چاله بزرگی میگن که ماجرایی داره. این ماجرای اصحاب اخدود، میگه النار ذات الوقود، توی این گودالی یه آتش بزرگی اینا درست کرده بودن. اذ هم علیها قعود، و خودشون هم روی بلندی نشسته بودن که به این گودال آتش تسلط داشتن. یه استادیومی رو فرض کنین که خب اون زمین توی گودیه، بعد اون گودی رو پر آتش کرده باشین، یه دهی هم توی قسمت VIP مسلط بر اون چاله آتش نشسته باشن. یه همچین صحنه ایه. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. حالا دقت کنید کلمه شهود باز دوباره اینجا تکرار شده. میگه خودشون شاهد بودن که داشتن چیکار با مؤمنین میکردن. ماجرا چیه؟ داستان مشهوری داره در کتب ظاهرا مثل انجیل یا اون صحف ناظر به انجیل هم البته اومده، در روایات شرحش دادن. ظاهرا ماجرای اصحاب اخدود اینه که بعد از دعوت حضرت عیسی مسیح علیه السلام و بعد از ماجرای به آسمان رفتن حضرت عیسی، یا به تعبیر مسیحیت قتل حضرت عیسی علیه السلام، یه جریان دعوت به مسیحیت در دنیا آغاز میشه توسط حواریون. اونو جریان حضرت عیسی رو ادامه میدن. در ازای اون کم کم مردم دنیا شروع میکنن به مسیحی شدن. این جریان دست شما در خیلی ممنون میشه. این جریان نه نه این آبجوش آقای دکتر، نه این برش، این برش نکنی، این برش چیه؟ بعد از تکرار آقای دکتر گفتن انجام بدید، بعد دیگه عذاب میشه. بعد ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که خب بعدش جریان مسیحیت شروع میشه و مسیحی شدن در بسیاری از بلاد با مخالفت در واقع سران یهود روبرو میشه. خب طبیعی بوده دیگه، بالاخره سران یهود بودن، یه دین دیگه اومده. این دین وقتی میاد یعنی تاریخ انقضای شریعت یهود، علی‌القاعده یهود هم باید ایمان بیارد به مسیحیت. فکر نکنید این چالشی که الان بین اسلام و اهل کتاب هست فقط در اسلامه. نه، در زمانه ای که یهود آخرین دین بود، وقتی دین مسیحیت ظهور پیدا کرد، همین جدال بین مسیحیت و یهود اتفاق افتاد. بعد خب اینجوری شد که یه دز سران یهود اعلام کردن که این مسیحیت، این در واقع دین انحرافی است. شروع کردن باش مقابله کردن. در این جایی که ماجرای اصحاب اخدود اتفاق میفته، ماجرا اینطوریه که اون سران یهود برای اینکه به تعبیر خودشون کار یکسره کنن و ماجرای انحراف مسیحیت رو یک بار برای همیشه به تاریخ در واقع پیوند بزنن و برای همیشه تمومش کنن، یه طرحی رو طراحی میکنن. توی اون طرح یه تعداد از یهود مسیحی میشن، بعد وارد این شبکه مخفی مسیحی ها میشن. چون مسیحیت جرم حساب میشد، دین انحرافی بود، در پنهانی اینا خلاصه ایمان آورده بودن. اینا وارد اون شبکه میشن، یه مدتی میرن، راه پیدا میکنن به هی لایه های بالاتر تا میرسن به مجالس اصلی که پنهانی مسیحی ها تشکیل میدادن، و این تیم جاسوسی تمام مسیحی های شهر رو شناسایی میکنن. بعد که مطمئن میشن تمام شبکه مسیحیت شناسایی شده، اون روزی که ماجرای اخدود اتفاق میفته برپا میشه. ماجرا چجوری بوده؟ این حالا اینایی که دارم براتون میگم همه یک روایت بلندیست از امام صادق علیه السلام که ماجرا رو روایت میکنن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در تفسیر المیزان به اون روایت اشاره میکنن. اینایی که دارم میگم روایت امام صادق که شبانه اعلام میشه که آقا الان دیگه وقتشه که عملیات انجام بدین. شبونه تمام مسیحی ها رو بازداشت میکنن. فردا صبح در حالی که در یه زمین بزرگ استادیوم طوری یه آتش بزرگی درست کردن، همه مردم شهر رو جمع میکنن، بعد دونه دونه این مسیحی ها رو میارن، به تک تکشون میگن که به مسیح در واقع توهین میکنید، اعلام میکنید که دیگه مسیحی نیستین، وگرنه میندازیمتون تو آتش. فکر کنید یه مجلسی درست میشه مثل این میدونای شوالیه ها، یه آتش همون وسطه، دونه دونه مسیحی ها میان، بعد به اینا میگن اعلام براءت کنید از مسیح، اعلام کنید که مسیح منحرف بوده، اعلام کنید که دیگه این آیین رو ندارید، برگردید به آیین پدرانتون و اجدادتون، وگرنه باید بیفتید تو آتش. این صحنه صحنه است که در واقع برپا میشه. حالا تو این صحنه یه اتفاق خاصی میفته، اون اتفاق خاص رو اجازه بدید آیاتو بخونیم بعد در موردش حرف بزنیم. برگردیم از آیه 4.
در کل شهر این تا که پیشرفت اسلامی پیشرفت هیچ گریمه اون تا لذباز هم منافق هم عرام پرند این چیزای ما هم مستشر و مفید و مستند نیستن. اگر نه مسیح واقعی نداریم، یهودی واقعی نداریم، و همه کتاب هاش اومده اشاره کردیم در قرآن امروز کامل کردم که شما را در تورات انجیل اومده که کامل کردم تورات انجیل را.
خلاصه قتل اصحاب الاخدود، اینا اومدن یه گودالی درست کردن، انار ذات الوقود، این گودال رو پر آتیش کردن، از هم علیها قعود، خودشون هم در یه جایی که مسلط باشن به این صحنه مستقر شدن، و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، خودشون کاملا آگاه بودن، کاملا شاهد بودن، در نزد خودشون براشون واضح بود که چه کاری دارن با مؤمنین انجام میدن. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، جرم این مؤمنین نبود مگر اینکه به خدای عزیز حمید اینا ایمان آورده بودند، خدای شکست ناپذیر ستوده. خواهش میکنم به این عبارتهای سوره خوب دقت کنین که خدا برای خودش چه اسمی میاره و چه اتفاقی برای مؤمنین میفته، چون ماجرا خیلی صحنه‌اش صحنه شاید عجیب غریبی نباشه. تمثیل این صحنه ممکنه بارها در تاریخ اتفاق افتاده باشه. تعابیری که خدا برای این ماجرا استفاده میکنه تعابیر منحصر به فردی است. میگه اینا یه جرم بیشتر نداشتن، به خدای عزیز حمید ایمان آورده بودن، خدای شکست ناپذیر ستوده. الذی له ملک السماوات والارض، او که تمام ملک آسمان ها و زمین برای اوست، و الله علی کل شیء شهید، خدایی که بر هر چیزی گواه است، یعنی شهادت کامل داره بر تمام چیزایی که در این عالم داره اتفاق میفته. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، کسایی که مؤمنین و مؤمنات رو دچار فتنه کنن، مثل همین صحنه‌ای که اینا ایجاد کردن، فتنه است دیگه. طرف آوردی میگی یا اعلان براءت کن یا میدادم تو آتش. کسایی که این چنین مؤمنین و مؤمنات رو دچار فتنه میکنن، ثم لم یتوبوا، اگر از این کار خودشون توبه نکنن، فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، هم عذاب جهنم برای اونهاست هم عذاب حریق. حریق یعنی عذاب برافروخته‌ای که چیزی را از اون چیزی که توش نفته باقی نمیذاره. حریق یعنی نهایت شعله بر بودن و حرارت که هر چیزی توش نفته چیزی ازش دیگه باقی نمیمونه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، در مقابل اونایی که در مقابل این گروهن که مؤمنینی هستن که عمل صالح انجام میدن، لهم جنات تجری من تحت الانهار ذلک الفوز الکبیر، اونا در بهشت‌هایی وارد میشن که نهرها از آن جاری است. که جلسات قبل گفتم این جنات تجری من تحت الانهار نه فقط یعنی درخت داره آب ازش میاد. این یه تعبیریست که حالا در تفاسیرم اشاره کردن، یعنی سرسبزی شکوفایی که دائما هم در جریانه، ایستا نیست، تکرار شونده نیست، دائما نو به نو میشود، مثل یه رود که جریان داره، بهشت آنها جریان دارد. ذالکل فوز الکبیر، رستگاری بزرگ، سعادت بزرگ این است. تمام، داستان تموم شد. ان بطش ربک لشدید، بطش پروردگارت، عذاب پروردگارت، خشم پروردگارت خیلی شدیده. پیامبر خدا عصبانی بشه، خدا بخواد اون روش بیاد بالا، خیلی شدت داره اون روی خدا. انه هو یبدع و یعید، اوست که آغاز میکند و به انتها میرساند. و هو الغفور الودود، اوست که غفران دارد، نفسها را جبران میکند و در نهایت مهربانی است. ذو العرش المجید، عرش برای اوست در نهایت مجد و عظمت و بزرگی. فعال لما یرید، هر آنچه را که اراده کند فعلیت میدهد، هر چی رو اراده کنه میشه. میگه عجب خدای شگفت‌انگیز فوق‌العاده‌ای، چه خدای با عظمتی، چه خدای با هیبتی. هل اتاک حدیث الجنود، آیا داستان و قصه اون لشکریان به تو رسید؟ کدوم لشکریان؟ فرعون و ثمود. لشکر فرعون بود و اون ثمود بودن که تو داستان خودشون همه با هم جمع شدن، یه پارچه شدن که اون شطور رسول خدا صالح رو در واقع بکشن، حتی نیت کشتن خود صالح علیه السلام رو هم اونا کردن، چون قوم ثمود خیلی با هم یه دست شدن، یه جمع یه دست شدن. فرعون هم که لشکریان داشت. بل الذین کفروا فی تکذیب، با تمام یک پارچگی، با تمام هیبت، با تمام عظمت، با تمام لشکر، با تمام دم و دستگاه، اینا تکذیب کردن. و انداهم من ورائهم محیط، خدا بود که بر آنها احاطه داشت. اونا فکر میکردن اونان که بر مثلا بنی اسرائیل احاطه دارن، اونان که بر صالح و مؤمنین احاطه دارن، حال این که خدا بر آنها احاطه داشت. بل هو قرآن مجید، اصلا این قرآن، قرآن مجیده، قرآن با عظمت. اینجا تنها جایی است که صفت مجید برای قرآن اومده. یعنی این که میگن قرآن مجید، اینجا باید بفهمیم قرآن مجید یعنی چی. چرا به قرآن میگن مجید؟ تو این سوره باید اینو بفهمیم. فی لوح محفوظ، این قرآن مجید در یک لوح محفوظی است، حفاظت شده، که هیچ تغییری در آن راه ندارد. خب این سوره مبارکه بروج. برای اینکه یکم ذهنتون رو درگیر کنم، یه سوال طرح کنم، شما بهش فکر کنید، با این فکر کردن و گفتگو وارد سوره بشیم. تو تقریبا سوره سه قسمت داره دیگه، حالا اگه قسماش هم جدا کنید چهار قسمت. یه سری قسم اون بالا داره، و سماع ذات البروج و یوم الموعود و شاهد و مشهود یه قسمت، داستان اصحاب اخدود یه قسمت، ماجرای اوصاف خدا که بچه شدید، فعال ما یرید، ذو العرش مجید یه قسمت، یه قسمت هم آیا ماجرای اون لشکریان به تو رسیده، که پیامبر البته که قرآن مجید است. چهار تا قسمت داره تقریبا سوره. تو قسمت دوم که داستان اصحاب اخدود رو میگه، پایان داستان رو مطرح نمیکنه. پایان داستان تو خود سوره نیومده. میگه آقا یه قومی بودن که یه آتیشی فراهم کردن، مؤمنین رو آوردن، اونا رو به چالش کشیدن، فتنه درست کردن، اینا رو دونه دونه انداختن تو آتیش ظاهرن. دیگه نمیگه آخر قصه چی شد، ته ماجرا نمیگه. بالاخره تو اون صحنه مثلا چی شد، بمب اومد، شاوسنگ اومد، اینا خودشون افتادن تو آتیش، اینا افتادن تو آتیش، پایان داستان نمیگه. عوضش تو صحنه بعدی میگه که ان بطش ربک لشدید، خدا اگر عصبانی بشه، خدا اگر اون روش بیاد بالا، خدا اگر بخواد بیفته اون دنده‌ای که بخواد انتقام بگیره، ببین خدا خیلی انتقام شدیده، اول و آخر برای اونه. ذو العرش مجید، فعال لما یریده، هر چی رو اراده کنه محقق میکنه. به نظرتون پایان داستان اصحاب اخدود چه شکلی بوده؟ پایانش چه شکلی بوده؟ چی؟ برای کی؟ نه اصلا اون صحنه استادیومه چی شد؟ در اون صحنه چه اتفاقی افتاد به نظر شما؟
بعضی هم میگه شب نبودیم، بعضی هم
در اون صحنه، همون صحنه، کاری به بعد اون قومه نداره. تو اون صحنه به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ تو اون صحنه این که اینا رو داشتن مینداختن تو آتیش و این شروع کردن این قصه رو، خدا تا صبحش رو تعریف کرده، تا اصل مثلا تا آخر شب رو نگفته. بالاخره اون روز چی شد؟ به نظرتون اون روز چه اتفاقی افتاد؟ چی؟ ادامه دادن اونا رو تموم کردن دیگه احتمالا. همینجوری ادامه دادن اونا تموم شد. ظاهرا هم همینطوری شده. یعنی همه اون مسیحی های بنده خدا رو انداختن تو آتیش و همشون رو سوزوندن. یه سوال بپرسم بعد بگم. سوالت. سوالم اینه. تو اون صحنه که آخرش این مؤمنین رو همون ادامه روایت امام صادق علیه السلام، تو روایت امام صادق میگن تا آخر شب همه اونا رو انداختن تو آتیش. یعنی این مجلسی که اینا برپا کردن صحنه هولناکیه. هایلنس شما تصور کنید صحنه رو، یه استادیوم درست کرده باشی، یه عالمه آدم نشستن، یه آتیش، یه عده هم داشته باشی اون بغل، دونه دونه اینا رو جلو چشه. سلام علیکم، حال شما خوبی؟ سلامتی؟ باش. خلاصه صحنه خاصیه، خیلی دیگه جبش رو بالا نمیبرم. بعد شما فکر کنید توی اون صحنه تا آخر شب هم امام صادق میگن که آره دیگه، تا عصر که شد دیگه تموم شدن اینا، دیگه همشون سوختن و تموم شدن. حالا سوال اینه، از اون طرف تو سوره میگه بچه رفت به شدیده، خدا اگر هر کاری اراده کنه میکنه، خدا میزنه اینا رو آسفالت میکنه، با خاک اکسام میکنه. بعدم میگه که جرم این مؤمنین نبود مگر اینکه به خدای عزیز ایمان آوردن که خدای شکست ناپذیره. بعد مؤمنینش با خاک اکسام شدن. خدا پس اون دیگه خدای اینجوریه، اینطوری دیگه چیه دیگه؟ دیگه خدای اینجوریه، نمیدونم شکست ناپذیره، میزنم اونا رو با خاک اکسام میکنم، دیگه چیه؟ والا مؤمنین با خاک اکسام شدن. اجالتا جسارتا اگر صحنه رو دقت بکنید، این مؤمنین هن که با خاک اکسام شدن. چند چندی ملان تو ماجرا. حالا مثلا چیز میکردی دیگه، یه نمیرفتی تو فاز این که خدای عزیز حمید، گفتی بله البته بالاخره زندگی فقط دنیا نیست، آخرت هم هست، تو آخرت به اینا یه حال اساسی میدهیم، نگران نباشید، خدا هواتون مثلا، این کارو میکردی دیگه. این نه اون رجز خوندن چیه، این با خاک اکسان شدن مؤمنین چیه دیگه؟ بالاخره یکی از اینا رو انجام نمیدادی. یا اگر اینا قرار رجز بخونی، مثلا یه طوفانی میومد، مثلا اینا رو اینجوری میکرد، اینا رو میریخت تو آتش، اینا نجات پیدا میکردن. مثلا مثل حضرت ابراهیم، مثلا آتش برای اینا گلستان میشد، اینا رو میریخت تو آتش، آتش گلستان میشد، بودیم واه عجب خدا چیزیه. یعنی این همه رجز خوندی، مؤمنین هم که با خاک یکسان شدن، خب چرا این کارو با آدم میکنی؟ آدم تو این سردی گرمی ترک میخوره، خب نه به اون داغی، نه به این یخی، خب چرا این کارو میکنی؟ میومدی مثلا میگفتی که نه بالاخره نگران نباشی، زندگی که همش دنیا نیست، بذارید توی دنیا هر کاری میخوام بکنن، عوضش تو آخرت خدا هست و اینا، مثلا میومدی تو این فاز حرف میزدی. اینجوری که تو صحبت میکنی آدم انتظار داره سکانس بعدی مثلا طوفان اومده باشه، فرشته ها اومده باشه، اینا رو گرفته نکنه تو آتش، مؤمنی نجات پیدا که مثلا آخر فیلم ها هست که معمولا وی مثلا تموم میشه با یه حالت شادی و خوشحالی که مثلا پایان فیلم هم خوبم در بیاد، بالاخره بخاطر تماشاگر از صحنه سینما بالاخره با یه حس خوبی بیام بیرون، تو آخرش هم اینجوری تموم نکرد. یعنی ما کلا در یه تناقضی گیر کردیم. خدا وکیلی اگر فیلم این سوره رو بسازن، به نظرم همه تماشاگرها با یه حالتی از تحیر میگن آقا ما نفهمیدیم، این همه کلیپ اومد که میزنم میتره کنم با خاک اکسان میکنم، بعد اینا با خاک اکسان شدن، نفهمیدیم این سر ته فیلم به هم نمیخوره. چرا سر ته فیلم به هم نمیخوره؟ خدا بکنه چرا خدا باید اینجوری به بازی بگیره آدم ها؟ آقا شما بگو، یه چند وقت هم نبودیم،
نقباشون بیشتر بشه، تقواشون بیشتر بشه، بیشتر
حاضر میشن. بله تقواشون بیشتر شده اومدن آیدکتر.
بله تقوی میتونی تقوی
تقویه اخلاسون
بیشتر کنی. خب با علاقه حاضر میشید عملا،
خدای کارایی میکنه. یعنی مثلا آفرین،
این
ارزشی نداره نگید. این دنیا مقدم آخرته، مقدمه بهش اینجا هست.
نه منظورش این نبود آقای دکتر، منظورش
بله
منظورش هم بود.
دنیا رو برای دنیا نگید، دنیا رو برای آخرت.
بیان که شاید اینجوریه که به یه نحوی خدا میخواد بگه که آقا دنیا در نزد خدا آنچنان ارزش ندارد که حتی پیروزی یا شکست مؤمنین بخواد مثلا خیلی در معادلات خدا مثلا تأثیر گذار باشه. حالا مؤمنین ممکنه تو دنیا شکستن بخوره.
ایشون میگه از دنیا مزرعه آخرت، پیغمبر گفته از دنیا مزرعه آخرت.
دنیا که مزرعه آخرت رو بگو حالا سوالت رو ببینیم چیکار می‌خوای بکنی.
یعنی چی؟
آقای دکتر درست شد باور کنی. درست شد آقای دکتر، متوجه شد؟ متوجه شد؟
یعنی چی؟ این دم نهایی شرط نداره. پیغمبران نمیگن، عارفای درمان نمیگن.
بله.
از
همینجا باید بری بهش آقا جان.
عمل بده.
درست شد الان. بگو بنده. آقای دکتر خیلی نگران چیزم. خب بگو بنده. اگه منظورت به منم که مچگیری اشکالم نداره، اگه منظورت به خداست از خدا داری عذرخواهی میکنی میخوای مچش رو بگیری حرف دیگه. اگه به ماست که اشکال نداره، این جلسه برای همین مباحثه.
قرآن میگه اذن الله
و قرآن یا باید بتونی بلندتر از آقای دکتر صحبت کنی که البته بتون بلند صحبت کن، اگه نه باید بیا جلو بعد بتونی از آقای دکتر یاد بگیرین، از آقای دکتر یاد بگیرین حق و همیشه با صدای بلند بدون ترس بیان میکنی. آفرین. مسیحی ها سر یه گروهی از مسلمان ها در آوردن. بله. خب یه جمله بگم پس می‌فرمایند که شاید ماجرای قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود یه ویژگیه، یه صفته، نه صرفاً در مورد یه قوم مشخص، و شاید این ماجرا نمیخواد صرفاً به یک واقعه تاریخی اشاره کنه، میخواد به یه حقیقتی اشاره کنه که ممکنه بارها در تاریخ تکرار شده باشد. حالا در جواب شما میخوام بگم کاملاً برای شما موافقم، و حتی میخوام اینو بگم، حتی اگر آیه دلالت به یک ماجرای تاریخی هم بدهد، واقعا این ماجرای تاریخی بوده باشد، حتی میخوام جالبتر بگم، حتی اگر صراحتاً اسم آورده باشد، اسم یه شخصی رو بیاره مثل تبت یدا ابی لهب و تب، هیچ ماجرای تاریخی در قرآن صرفاً بیان تاریخ نیست. از علامه میفرمایند فرمان در قالب اون داستان و یا اون برش تاریخی داره حقیقتی رو مطرح میکنه که میشود بارها در تاریخ تکرار شود. پس حتی اگر یک لغوی بیاد اینجا در جواب شما بگه آقا اصحاب اخدود یه عبارت خاص مربوط به یه داستان ویژه، حتی اگر اینو بگه، یعنی جمله شما رو اینو قبول نکنه که بگه آقا این یه ویژگیه، این صرفاً داستان نیست، میخوام بگم حتی اگر اینم بگه نمیتونه اینو انکار کنه که این ماجرا از بیان تمثیلی است برای همه رخدادهای شبیه این در تاریخ، مثل آره مثل نمونه اونورش علم تره که تفعل رب بکه به اصحاب الفیل، که ممکنه ناظر باشه به ماجرای خاص اصحاب فیل که میخواستن کعبه رو خراب بکنن، اشکال نداره به یک ماجرای خاصی دلالت کنه، ولی میخواد بگه شبیه این ماجرا در تاریخ بارها اتفاق میفته که یه گروهی میخوان با استفاده از یه اسبابی یه چیزی رو خراب کنن که یه اسباب ضعیف‌تری بر اونها غلبه میکنن. همه داستان به تعبیر حضرت آقای حسنزاده آمولی رحمت الله علیه، یعنی همه داستان‌های قرآن بیان تمثیل دارد، یعنی در عین اینکه اون داستان واقعیه ولی خدا میخواد از اون داستان مدلی و تمثیلی بسازه که شبیه اونو در تاریخ بتونی پیدا کنی. پس جمله شما فارغ از این که اصحاب اخدود رو صفت بگیریم یا دال بر یک ماجرای تاریخی خاص بگیریم قابل تعمیمه، میشه شبیهان رو در تاریخ مطالعه کرد و اون از مصادیق این ماجرا داره.
هر زمان دیگه کودتای نوشه در های خبر کودتای خبر ابرد نبیدن
خیلی بگو بله بله آقای دکتر به تبس اشاره میکنن که نمونه بارزی از این ماجرا است. بله کاملا حرف درست. ای بسا صغراهای مختلف با اون کبرا نتایج مختلف هم بدن. بله 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 حرف درستی. ایشون این نکته خوبی هم اشاره میکنن، میگن که آقا ای بسا پایان این ماجرا به صراحت در آیه در سوره مطرح نشده، چون خدا اصلا میخواد بگه ممکنه پایانهای مختلفی داشته باشه این ماجرا. من الان جمله شما میگم این مثلا ای بسا تو اون داستان پایان شده این مؤمنین کشته شدن، توی یه داستان دیگه مؤمنین غلبه کرده باشن، ولی در هر صورت انه بچه رب بکل شدیده، در هر صورت دلعرش مجیده، ای بسا پایانهای مختلفی برای این داستان و برای شبیهان در طول تاریخ دیده بشود. و یه نکته ای که حالا فرمودن، نکته ای که حالا شما فرمودین، و خدا این پایان رو باز میذاره به یه معنا برای اینکه زمینه این تفکر رو فراهم کنه، حالا تو برو فکر کن ببین که با چه پایانی چه حقیقتی فهمیده میشود، آیا میشه پایانهای مختلفی برای این در نظر گرفت؟ آیا میشه بد شرب شدید باشه، ذوالعرش مجید هم باشه و این داستان پایانهای متفاوتی داشته باشد؟ این اصلا به قول شما اینو تبدیل میکنه به یک کبرایی، با یه عالم صغراهای مختلف در طول تاریخ که می شود از روش مدل های بسیار متنوعی استخراج کرد.
بله بله.
بسیار حرف عقیق و درست است. جان. بله بگو. خیلی زیاده. بله همینطوره. می‌فهمن این سوره به نسبت سوره های دیگه با توجه به ابعاد تعداد اسماء الهی در این حجم خیلی بالاست، یعنی تعداد اسماء به نسبت تعداد آیات این سوره خیلی، بسامد اسماء الهی تو این سوره خیلی زیاد. اون مؤمنین رو میگی؟ فهمیدم. خب آقای نادرشاهی یه جمله‌ای میگه، این جمله جمله مهمیه. حالا من یه با یه ذره توضیح بیشتری بگم. ببینین ببینین میگن که وقتی اسماء الهی توی این سوره اومده، یعنی ما جلوه این اسماء رو بعد توی این سوره و تو ماجرای این سوره ببینیم. اما این نکته مهمی، تجلی این اسماء رو چجوری باید ببینیم؟ آیا مثلا تجلی اسماء الهی همیشه اینه که مثلا یه سنگی از آسمون بیاد، ابابیل بیان، فقط اینجا باید دیده شود؟ بعد یه جمله این میگه، این جمله ایشون اگه بخوایم مستندسازی قرآنی بکنیم، بعد بریم سراغ سوره مبارکه بقره، اون آیات 30 به بعد. تو آیات 30 به بعد سوره بقره یه جمله مهمی خدا میگه، میگه اساساً انسان را آفریدم و مهمترین تفاوت انسان با بقیه موجودات در این بود که علم آدم الاسماء کلها، یعنی اسماء الهی در درون انسان مؤمن تجلی میکنه. یعنی یکی از جاهایی که شما میتونی تجلی اسماء الهی رو ببینی در انسان مؤمنه. حرف ایشون اینه، شاید یه بخشی از اسماء این سوره رو باید در انسان‌های مؤمن این سوره تجلیشو ببینیم. مثلا میگیم همه اطلاعی دکتر میزنن، مثلا میگه آقا خدا عزیزه، شاید باید در عزت انسان مؤمن اونو ببینیم، نه لزوما در یک اتفاق خارق عادت، در یک عذاب. یعنی قرار نیست همیشه اسماء الهی در عذاب‌ها و در خارق عادت دیده بشود، که شاید در درون اون انسانه بتونید ببینیدش، شاید اون انسان مؤمنه داره اینو جلوه میده. شاید مهمم هستا بلخص بین همه این اسما که توی این سوره اومده، این اسما آیه 8 از همه مهمتره، چون میگه و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. یعنی این انسان مؤمن همه جرمش این بود به خدای عزیز حمید ایمان آورده بود. وقتی یه نفر به یه صفت خدا ایمان میاره، یعنی اون صفت، چون اینجوریه دیگه، وقتی شما به یه صفت ایمان میارید یعنی خدا را با آن صفت قبول دارید. وقتی میگید خدا رو با آن صفت قبول دارید، یعنی به مقتضای ایمانتون عمل میکنید. وقتی به مقتضای ایمانتون عمل میکنید، پس آن صفت در درون شما تجلی میکنه. این یعنی انسان مؤمن این سوره صراحتاً در آیه 8 چیزی از عزت و از حمد در وجودش جلوه کرده بوده. خب عزت اون انسان مؤمن رو کجایش این سوره شما میبینید؟ حمد اون انسان مؤمن رو شما کجای این سوره میبینید؟ شاید بعد یه جای دیگه اینو جستجو کرد. بله بله. خب یه بحثی دارن حضرت علامه در المیزان، ما قبل‌تر اینجا یه چند باری در موردش صحبت کردیم. فرمان علم در اون معنای اون مرتبه که ذکر شده به معنای داده نیست، به معنای نورون یرزق الله فی قلب من یشاءه. لذا وقتی خدا از علم داره اونجا صحبت میکنه، منظورش از علم، علم حصولی نیست، علم حضوریه. وقتی میگه علم حضوریه، یعنی آن حقیقت در درون او تجلی کرده، یعنی اون حقیقت رو میتونی توش ببینی، صرفا یک داده نیست.
جان.
حالا مثالش رو زدن برادرمون، ظاهرا همچین صحنه‌ای دفعات دیگری هم در تاریخ در واقع اتفاق افتاده، منحصر در اون ماجرا نیست. پس اگر همه اونا از مصادیق اصحاب اخدود باشن، قتله برای اونا هم صادقه. حالا اون سوال دوم شما که این قتله یعنی اونا چی شدن؟ بعدا مثلا کشته شدن؟ عبارت قتله رو تو تفاسیر میگن لزوما به معنای کشته شدن نیست، حالت دعایی هم داره. مثل چی؟ حالا اینو دیگه بعد در عرف قرآن بررسی کرد. مثل قتل الانسان و ما اکفره. بعد ببینید هر جای قتله اومده در قرآن، یعنی اون آدم به یه شکل ویژه کشته میشه یا نه، ممکنه معمولی هم بمیره، ولی مرگش برایش هلاکت است. دو تا حالت داره دیگه، یا به یه شکل خاصی کشته شده یا نه معمولی هم ممکنه مرده باشه، این واسه در بیمارستان مثلا از دنیا رفته باشه، ولی مرگش براش هلاکت، مرگش براش حیات نیست. تا حالا قاطبه نه که شهید نیست، کافرا رو داره میگه. آی دکتر مثلا قتلای کافرا رو میگه. آره دیگه، حالا نوعاً در تفاسیر دومی رو گرفتم، گفتم قتله حالت دعایی داره به معنای هلاکت، یعنی این در هر حالتی هم بمیره هلاکت پیدا کرده، حتی اگر ظاهراً به طور عادی هم بمیره، چون مرگش براش پایان همه چیه. خب امنو گفتم دیگه، معنای همه حرفی که در جواب برادرمون گفتم دو تا حالت داره، یا میگن آقا همچین عبارتی کاملا عینی و مستاقیه، یعنی واقعا آتش، لذا یه ماجرای بوده توش آتش بپا کردن، شبیه اینم در تاریخ بوده. یه معنی هم هست خیلی البته در تفاصیل بهش نپرداختن، اونم گفتن این اخدود و نار فقط آتش نیست، هر آتش بپا کردنیست، مثل ما تو فارسی هم میگیم آتش بپا کردن، اما اینو خیلی در تفاصیل نگفتن. اما نگفتن در تفاسیر نه اینکه یعنی نیست، جای مطالعه داره. یعنی ای بسا بریم واژه رو ببینیم، بعد در واقع خدده رو بریم ببینیم، خدده رو ببینیم، اینا خلاصه ممکنه قابل توجه باشه. یعنی ممکنه این حرف شما درست باشه، فقط مصداقش آتش به پا کردن هم نباشه، مصادیق مختلف دیگه غیر آتشی هم داشته باشه. مثال مثالی که شما زدید اون که بله آدم دارن میخونن دیگه، الان هر هفته دارن یه سوره میخونن که همه قرآن رو بخونن دیگه.
ما آیات رو توضیح میدیم، خدا خدا میگم آیات رو دیگه.
خب حالا من یه کلمه رو، یه کلمه رو بذارید یه ذره معنی کنیم، به نظرم کمک میکنه. عزیز در لغت گفتن هو ما یقابل و دل در مقابل ذلیل، عزت در مقابل ذلت، و به معنای هو تفوق و الاستعلاء به نسبت الى من هو دونه، معنای بالا بودن، علو داشتن به نسبت پایینش. لذا از نتایجش این میشه که نمیشود بر او غلبه کرد، نمیشه بر او چیره شد، چیره ناپذیره، غلبه ناپذیره، مقهور نمی شود. به این میگن عزیز. خب انسان مؤمن این سوره ایمان آورده به خدای عزیز، علل قاعده چه چیزی میتونست تو اون صحنه، خوب به این جمله گوش بده، چه چیزی میتوانست در اون صحنه اصحاب اخدود که حرف زدیم و تصویرش کردیم جلوه عزیز بودن یک انسان مؤمن رو نشون بده؟ بله آفرین. این که با این که چنان آتشی رو برپا کرده بودن و با این که صحنه هولناکی رو درست کرده بودن و ازش خواسته بودن از عیسی مسیح براءت بجوید، باز نتونستن به ایمان او غلبه کنن، او هرگز این کارو نکرد. اینه دیگه علل قاعده این صحنه، چون معنی لغت محقق میشه دیگه، لغت میگه عزیز یعنی چیره ناپذیر، یعنی طرف رفته استادیوم درست کرده، صحنه درست کرده، آتش به پا کرده که بر ایمان او غلبه کنه دیگه، او رو وادار کنه به براءت از ایمانش. ولی اگه نتونه این کارو بکنه و او ایمانش رو صفر نگه داره، پس بر ایمان او اون نتونسته چیره بشه. پس ایمان او اینجا صفت عزیز را دارد. درسته دیگه، به لغت میخوره کاملا دیگه، به لغت میخوره. یعنی اگه تو اون صحنه مؤمن یه جوری وایسه که نشه ایمانشو بشکنی، صفت عزیز در ایمان اون مؤمنه تجلی کرده، چون ایمانش نشکست. روایت هم همین میگه، در همون روایت امام صادق علیه السلام که ماجرا رو تعریف میکنن، خیلی چیز عجیب میگن، میگن حتی یک نفر از اونا هم اعلان براءت میکرد، حتی یکشون، یعنی حتی یه دونشون هم داغ اینو به دل اونا گذاشتن که حتی یکیشون هم چی کاری میکنه. هیچ کس از اونا این کار رو نکرد. عجیبه ها، یعنی یک دونه از اونا هم چی کاری نکرد، به دل اون بیچاره ها موند که با اون صحنه هولناکی که درست کرده بودن یه دونه از اونا رو برگرد. در واقع هدف اون که سوزوندن نیست که، هدف اون شکستن ایمان طرفه. آره دیگه، این برگرده، حالا برگرده به خاطر اینکه بازی از این وضعیت نجات پیدا کنه، چون چون طرف ابرقدرته، ولی نمیتونه پس ایمان اینا بر بیاد، اینا کوتاه نمیان. خب خیلی ضربه هولناکیه به هیمنه اون طاغوت. حالا یه تفصیلی داره روایت، من یه ذره پرهیز دارم از بیانش به دلیل حضور. نه اشکال نداره، باعث تقواست، چون عزیزان بچه هامون هم هستن تو جلسه که دارن درس میخونن. درس داری میخونی؟ نه؟ آره Thank you. چون صحنه ای که امام صادق تعریف میکنن تو روایت خیلی عجیبه. حالا بید روایتشو ببینید، سربستش اینطوری میشه. چی؟ خب پرهیز دارم از گفتنش. سربستش رو بهتون میگم. سربستش اونجا حضرت کامل توضیح میدن ها. سربسته روایت اینه، میگن چون روزه باز رو هر جایی نمیشه خوند، بعد روزه باز تو مجلسش باشه، تو موقعیتش باشه، بعدم آدم ها ظرفیتش رو داشته باشن. این دقیقا شبیه روزه بازه، این تیکه امام صادق این روزه بازه. سربستش اینجوریه، میگن مادری رو آوردن و فرزندانش، دیگه من بقیهشون نمیگم، که با اون مادر چی کار میتونن بکنن شما خودتون فکر کنین، و بدترین کاری که میتونستن بکنن رو با اون مادر کردن، ولی اون مادر از ایمانش برنگشت. بعد اونجا باز سربسته میگن، امام صادق میگن یک طفل 6 ماهه‌ای هم بود که برای اینکه مادر رو بشکنن، یه خودتون فکر کنین چی کار میتونن کرده باشن، اون مادر حاضر نشد. بعد اینجا این روایت امام صادق شگفته، این عبارت روایت امام صادق عجیبه، میگن وقتی اون اتفاق برای اون طفل 6 ماه افتاد و تو آتیش افتاد، از درون آتیش صدای اون طفل رو شنیدند که به مادرش میگفت مادر غصه نخوری، یا اینجا عیسی مسیح منتظر ماست. به دل اونا موند که هر کاری میکنن ایمان اینا رو بتونن بشکنن و نتونستن. خب این تجلی صفت عزیز دیگه، عزت رو کجا میخواییم ببینیم؟ عزت رو تو نشکستن چی میخواییم ببینیم؟ عزت رو بعد در نشکستن انسان مؤمنی ببینیم که هر کاری فکر کنید با اون میکنن ولی نمیتونن بشکننش دیگه. شما عزت رو کجا خوشگلتر از اینجا میخواییم ببینیم؟ عزت رو کجا ببینیم؟ عزت رو مثلا میخواستیم تو این ببینیم که فرشته های خدا بیان بزنن اونها رو داغون کنن؟ اون که نمیتونست اینقدر عزت رو نشون بده که یه انسان مؤمنی مثل اون مادر اون عزت رو نشون بده که هر کاری میکنن بکنن نتونن بشکننش. بعد عجیبه که در وصف اون مادر امام صادق تو روایت اوصافی رو میگن که در روایات در وصف اصحاب ابو عبدالله الحسین اومده، چون میگن اونا هم در اون روز هیچ کس بر ایمانشون نتونست غلبه کنه، هیچ کی نتونست به ایمان اونا در اون روز غلبه کنه. خیلی شگفت انگیزه. ببین خب در نشکستن ایمان یک انسان مؤمن، یه مادر، یه آدم مؤمن که اهلش و همه زندگیش وسط معرکن، که بیشتر میتونید عزت خدا رو ببینید که تا اینکه خدا بیاد با خارق عادت جمع کنه باطل رو ببره. که چون اگه بیاد جمع کنه باطل رو ببره، قدرت خدا البته دیده میشود اما نشکستن دیده نمیشه. اما وقتی یه انسان مؤمن رو نمیتونی هر کاری کنی بشکنیش، اون وقت میگه آقا خدای این کیه که این که بندشه ما نمیتونیم بشکنیمش؟ ببین خداش کیه، ببین خداش کیه که این بندش ما نمیتونیم بشکنیمش؟ الله اکبر از خدای این. این عزت اینجاست دیگه. بعد واقعا این صحنه صحنه ستودنیه، آنقدر این صحنه ستودنیست، یعنی میشه در وصفش شعر گفت، متن نوشت، غزل سرود، رباعی سرود، قصیده سرود، انقدر میشه در وصف این صحنه شما بسرایید و بستایید این صحنه رو، که 1400 ساله دارن برای یه صبح تا عصر کربلا شعر میگن هنوز تموم نمیشه، چون صحنه‌ای زیباتر از این در عالم وجود نداره که یه انسانی اینچنین پای ایمانش بیسته. نشون به اون نشون که 1400 سال شاعرها هر محرم و در واقع سفری برای امام حسین و برای اصحابش و برای اون یه صبح تا عصر شعر میگن تموم نمیشه. دوباره سال بعد منتظری که مداح و شاعرها یه چیزی بگن که تا حالا نشنید، و بعد دوباره بگی وای خدای من، بعد دوباره سال بعدم باز منتظری. یه بی خود نیستش که حضرت زینب سلام الله علیها میگه ما رأیت الا جمیلا. دیگه صحنه خوشگل‌تر از این میخوان که یه نفر اینجوری با ایمانش بیاد وسط صحنه، بعد نشه بر ایمانش غلبه کرد، نشه ایمانش رو شکست. واقعا ستودنیه این صحنه دیگه. شما یک برش چند دقیقه‌ای ورود اون مرد آسمانی در شط تو که آب رو آب ریخت، 1400 سال در تاسوعا برش داری شعر میدی، کل صحنه 5 دقیقه بیشتر نیست. یه 5 دقیقه که یه آدمی اون صحنه و اون لحظه نتونسته معرفت و وفاشو بشکنه، به خاطر این 1400 ساله یه شب داری به نام شب تاسوعا داری شعر میدی، اوجش هم این صحنه تو تاسوعا. خب ستودنیه دیگه. یعنی خدا واقعا هیچ جای دیگه به اندازه این جلوه نمی کرد انگار. یعنی خدا هر کار دیگه اینی که اگر الان خدا اومده بود تو عصر عاشورا با نمیدونم زعفر جنی و اینها که میگن در مقاتل هم گفتن که اونجا آماده بود که امام حسین نشون بده صحنه رو جمع کنه، اگر اومده بود صحنه رو جمع کرده بود اینقدر شعر نگفته بودیم برای اون صحنه که برای اون وفاه، برای اون استادگی دین اینقدر که اون میتونه خدا رو نشون بده، اون نمیتونه خدا رو نشون بده. این خیلی نکته مهمیه. اگه آدم منطقش این بشه دیگه چه عبایی از این که در صحنه های مختلف زندگی ایمان انسان مؤمن بخواد آزموده بشه، ایمانش رو به ابتلایی بخوان بیازماین، به مشکلی، به دردی، به بیماری، به دینی، به آبرویی. خیلی خوب دیگه، قرار تجلی عزیز حمید باشه دیگه، و دیگه همینه دیگه. حمید بشه ستوده، یعنی قابل ستایش. نیست واقعا شما زیباتر از صحنه‌ای به اندازه عاشورا میتونید بنده خدا و خود خدا رو به ستایید؟ یهو خدا و چی دمش کرد، خدا و چی اصلا تابلو خلق کرده مثل تابلوی عصر عاشورای فرشیان، تابلویی که ازش کشیده سالهای سال تابلوه. ببین اون صحنه چیه که یه تابلوش تازه اینه. و دیگه چه بایی از این که انسان مومن آزموده بشه به دردی، به بیماری، به مشکلی؟ خیلی خب وقتی من میتونم با تحمل، با نگه داشتن ایمانم در دل این صحنه ها عزیز حمید خدا رو نشون بدم، دیگه چه جای غصه خوردم؟ فقط یه چیزی انسان مومن اینجا لازم داره که قسم اول سوره است که اگر مقاتل ابو عبدالله الحسین رو خونده باشید جزء اقوال مشهور مستند ابو عبدالله در روز عاشوراست. امام حسین اونجا اینو میگن، میگن چه باک از این که همه این اتفاقایی که داره میفته در پیش چشم خداست. بعد توی این سوره میگه و شاهدن و مشهود، چه باک از این که من مشهودم و خدا شاهد، قسم به این مشهود و به اون شاهد، قسم به اون آدمای مؤمن تو اون صحنه. گفتن دیگه در تفاصیل میگن مشهود مؤمنین داستان اصحاب اخدودن که خدا شاهد آن چیزی بود که بر آنها میرفت. قسم به این مشهود و به اون شاهد، قسم به همچین مشهودی و به اون شاهدی. دیگه چه چیزی دیگه؟ صحنه جلوی چش خداست دیگه، دیگه چیز دیگه لازم نداریم که. حتی لازم نیست یه قطره بارونم بیاد اگر شش ماه ها هم تشنن، جلوی چش خداست دیگه، قسم به شاهد و مشهود. این خب این منطق، منطق سوره بروجه. بعد این منطق منطقیه که بخش خداش شدیده، خداش یبد و یعیده، خداش ذوالعرش مجیده، البته خداش غفور ودوده. بعد مؤمن این سوره تو ته خط میتونه بره، خستگی نداره، تموم نمیشه. بله کیو میگیره؟ یک لحظه نگران چیز شد. یه طرف تو شعر میگه امام حسین اگر تو بخوای شم رو ببخشی من نمیبخشمت. یه لحظه نگران شد نکنه قفور و دود داره برمیگرده به اون. دو تا حرفه به نظرم اینجا. اولا که قفور و دود در تضاد با بطش شدید اومده که بگه خدا اونا رو به قدرت میگیره و اون مؤمن برای آن مؤمنون البته غفور و ودود است، یعنی همون خدایی که اصحاب اخدود رو با قدرت خواهد گرفت برای اون مؤمنین غفور و ودود، اینجا قطعا هست. یعنی چنان که در صحنم شما این تضاد رو میبینید، پس در صفات خدا این تضاد هست. غافر الذنب و قابل توب شدید العقاب، همونی که قابل توبه شدید العقاب، همونی که غافر الذنب شدید العقاب، درست؟ این هم همینطوره، همون خدایی که بخش شدید اصحاب اخدود رو میگیره برای مؤمنین غفور ودوده، یعنی بسیار مهربانه. چرا هم اینو میگه؟ برای اینکه یه وقت کسی فکر نکنه اگر صحنه سختی برای مؤمنین اتفاق افتاد خدا خیلی عصبانیه، بعد داره چپ چپ نگاه میکنه، بعد مثلا میگه که بالاخره همینی که هست، خدا بیرحمه. یه وقت کسی فکر نکنه خدا بیرحمه. آره. میگم این که حتما که این هست. تا اینجا فعلا تا اینجاشو بپذیریم تا من بقیهشو بگم. اینش که هست. چون بالاخره ممکنه شما وقتی اون صحنه سخت و هولناک رو میبینی احساس کنید چه خدای انگار که مثلا خدا بیرحمه، خدا براش مهم نیست چه اتفاقی واسه کسی میفته. نه بابا، خدا ودوده، خدا خیلی مهربانه. ولی خب حساب ایمان دیگه، ایمان بالاخره یه قیمتی داره، بعد این ایمان خدا انسان رو آورده اصلا برای اینکه چنین ایمانی ظهور و بروز پیدا کنه. اما حالا یه وجه دیگه هم از این آیه بگیم. اگر اون حرفی که اول زدیم شما بپذیرین، همین که گفتیم مؤمن این سوره هم داره شبیه صفات خدا میشه دیگه، یعنی او عزیز میشه چنان که در ایمانش عزت رو دیدیم و او حمید میشه چنان که در ایستادگی او دیدیم، عجب چیز عجیبیه، شاید مؤمن این سوره غفور ودود هم میشه. یعنی چه غفور ودود میشه؟ یعنی اگر دیدید مؤمن این سوره، مؤمن این سوره یه وقتی نگران خود اون اصحاب اخدود بود از این حیث که کاش میتونستم اونا رو از این عذاب الهی نجات بدم، خیلی تعجب نکن، تعجب نکن. نه از باب این که بخواد حق و باطل رو جا به جا کنه ها، نه، ولی تو همون صحنه که صحنه هولناکیه، چون نگاه کنید اصحاب اخدود یه آتیش درست کردن، مؤمنه دارن میزن تو آتیش، اون مؤمنه که میدونه که تو این آتیش از دنیا بره اون دنیا وجود داره، پس میدونه با این اتفاق پایان او رقم نمیخوره، او ادامه پیدا میکنه. اما اون کسی که داره با اون این کار رو میکنه قتله داره میشه، اون برای همیشه از بین میره. اگه یه وقتی دیدید نگران اون شد و اونجا یه خطبه خوند که آی اصحاب اخدود بیاید نجاتتون بدم، دست از این کارتون بردارید، من نگران شما، من که با این ماجرا تموم نمیشم ولی شما با این ماجرا تموم میشید، یه وقت تعجب نکنید از این همچین آدم مؤمنی، چون انقدر وسعت وجودی داره، انقدر وسعت وجودی داره که در این صحنه نگران دشمنش باشه. چرا؟ چون من که با این صحنه تموم نمیشم اما دشمنم با این صحنه تموم میشه. من ابدیتی خواهم داشت پر از رحمت اما او ابدیتی دار خواهد داشت پر از محرومیت. لذا اگر یه وقتی تو مقاتل خوندیم که امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه خطاب به شمر برگشت گفت شمر اگه همین الان از من دفاع کنی شفاعتت میکنم، تعجب نکنی، چون اون انقدر وسعت وجودی داره که کینه کسی رو به دل نگرفته باشه. لذا همون جان برگرده بگه شمر همین الان از من دفاع بکنی شفاعتتو میکنم. چون ببین من که با این ماجرا تموم نمیشم که، اما تو با این ماجرا تموم میشی. دلم نمیخواد تو با این ماجرا تموم میشی. بیا این دم آخری برگرد، منم کمکت میکنم. از آدم مؤمن این سوره که اینقدر شکست ناپذیره، اگر یک صحنه ای آکنده از گفران و ود نسبت به دیگران دیدی تعجب نکنه، چون شکست ناپذیره، چون حتی غم خودش هم بهش غلبه نمیکنه. اینجوری نیستش که غمش بهش غلبه کنه بعد دیگه نتونه کسی رو ببخشه، بگی ببخشید من شما رو دیگه نمیتونم ببخشم. نه، آدم مؤمن این سوره اینطوری نیست. غم خودش هم بهش غلبه نمیکنه، از غمش هم بزرگتره این آدم. لذا اگه دیدین زمینه رو فراهم کرد برای برگشتن اون، آقا بیا بیا و این دم آخری توبه کن، منم کمکت میکنم، تعجب نکن، چون مؤمن این سوره احوالش اصلا اینطوریه. هیچ چیزی به ایمانش غلبه نمیکنه، حتی غمش هم به ایمانش غلبه نمیکنه، حتی غم بچه شیرخوارش هم بهش غلبه نمیکنه. اینجوری نیست که به خاطر غم بچه شیرخوارش برگرده بگه من دیگه نمیتونم شما رو ببخشم. نه آقا، اگه همین الان شما توبه کنید، منم تلاشمو میکنم. البته که خدا باید بپذیره، اما منم تلاشمو میکنم. اصلا من اومده بودم تو این صحنه شما رو نجات بدم. اصلا معلوم نیست تو این صحنه اونا اومدن اینا رو بشکنن یا اینا اومدن اونا رو نجات بدن. چون زندگی که با مرگ تموم نمیشه که. ما که بالاخره آخرش باید میمردیم، چه فرقی میکنه تو بستر بمیریم یا تو میدون جنگ بمیریم؟ مرگ مرگه. من که برای دنیا زندگی نکرده بودم که الان ناراحت مردنم باشم. اما تو چون برای دنیا زندگی کردی، داری به نهایت بدبختیت میرسی. ببین من به نهایت بدبختی نمیرسم. من در تنگنا نیستم، تو در تنگنایی. قتله برای من نیست، قتله برای توه. اصلا ای بسا اون اومده اینو نجات بده، در صورتی که صحنه اینه که این اومده اونو گیر بندازه. معلوم نیست شکار کیه، شکار چیکیه. بعیدم نیست امام حسین همین اخلاقو به خرج داد، تو آخرین لحظات هور برگشت، همین کارو کرد. در بعضی از مقاتل، این البته در همه مقاتل نگفتن، در بعضی از مقاتل هست دو نفر وقتی تنهایی امام حسین رو دیدن برگشتن، یعنی دو نفر از همین صحنه برگشتن. یعنی آقا این دیگه اصلا تا تهش وایساده، آقا اینی که تا تهوای میسته حق و حق با اینه دیگه. دو نفر طبق مقاتل، بعضی از مقاتل تنهایی ما حسین رو دیدن برگشتن، یعنی از اونور دو نفر دیگران نجات داد. دو نفر یعنی اونوریا شکست خوردن، دو تا از اونا برگشتن، هرم که برگشت، یه دی زیادی از اونام که طبق مقاتل ول کردن فرار کردن، بر نگشتن ولی فرار کرد. یعنی اونوریا شکست خوردن، اونوریا یه دونه شون هم نشکست. خب شما تو این صحنه ببین پیروز که، یعنی اصلا لازم نیست وایسی مثلا 70 سال بعد که ما بنی امیه ساقط میشن بفهمی حسین پیروز بود یا اونا پیروز بودن. اصلا لازم نیست وایسی 5 سال 10 سال دیگه 2 سال دیگه که یزید به هلاکت در میاد، یا وایسی مختار بیاد تا هلاکت اینا رو ببینی. در همون صحنه معلوم بود که شکست خود که پیروز شد. از این وریا هیچ کس شکست نخورد، از اون وریا یه دونش تعداد بسیار زیادی که فرار کردن، یه چند تام که برگشتن. بابا لشکر اون ور که بیشتر شکست خورد تا لشکر این طرف. خیلی سوره سوره عجیبیه. حالا همه یه سوره رو شنیدیم، انتهای این سوره این مجد رو نسبت میده به قرآن، میگه قرآن مجیده. یعنی ببین قرآن در یک عظمت و بلندی و رفعتیه، کسی نمیتونه به قرآن غلبه کنه. به قرآن که نمیشه غلبه کرد، به کتاب خدا که نمیشه غلبه کرد. حالا چرا اینو داره میگه؟ دو تا دلیل. دلیل اول، میخواستن به قرآن غلبه بکنن. در همون زمان نزول پیامبر میخواستن به قرآن غلبه کنن، میخواستن قرآن رو تحریف بکنن، میخواستن قرآن از موضع خودش خارج کنن، میخواستن خدا رو به تنگنا بیارن، بعضی از آیه ها رو نازل نکنه، بعضی ها رو نازل بکنه، فشار رو به حدی بالا میبردن که لعلک تارک بعض ما یوحی الیک، بعضی آیه ها رو پیامبر نخونه، خواستن یه فشارایی بیارن بعضی حرفا رو پیامبر نزنه، نتونستن و پیامبر بلغ ما انزل الیک، هر آنچه را که بهش وحی شده بود ابلاغ کرد. پس به قرآن چه غلبه نکردن؟ هیچ. تمام. هدف دومشون این بود به قرآن اگر غلبه نکردن، به مؤمنین که دیگه میتونن غلبه کنن، که چون اگر مؤمنین رو بشکنن اینم خودش باز یه شکستیه برای قرآن. اگه بتونن اطرافیان خاص پیامبر مثل مقداد و ابوذر و عمار و علی بن ابی طالب و حمزه و اگه اینا رو بتونن بشکنن، چون جبهه اصلی رو شکستن، باز این یه شکستیه برای قرآن. اونا هم نتونستن بشکنن، امثال سلمان و مقداد و ابوذر هم نتونستن بشکنن، از همه مهمترش خود رسول خدا رو نتونستن بشکنن. یعنی اول تصمیم گرفتن به وحی غلبه کنن که نشد، بعد تصمیم گرفتن به رسول خدا غلبه کنن که نشد، بعد سعی کردن یه دز اطرافیان رسول خدا رو بشکنن که بازم نشد. لذا جنودی برپا کردن ها تا تونستن لشکرکشی کردن. هل اتا که حدیث جنود، از الان داره به پیامبر میگه پیامبر نگران لشکرکشی ها اینا نباش، اینا آنچنان در مقابل لشکرکشی میکنن که فرعون در مقابل موسی لشکرکشی کرد، ثمود در مقابل ناقه صالح لشکرکشی کرد. تو تاریخ خیلی لشکرکشی زیاد کردن، اصلا قصه جنود در تاریخ بسیاره، فراوان هم تکرار شده، ولی آخرش هیچ کدوم از این جنود بر لشکر توحید غلبه نکرد. اینا هم مثل اونا بر تو غلبه نمی کنن. در آینده هم هر کسی بر مدار قرآن باشه بهش نمیتونن غلبه کنن، چون قرآن مجد داره. هر کی واقعا تالی قرآن باشه، قاری قرآن باشه، نه قاری به معنی که فقط در هوش میخونه، تالی یعنی قرآن در اون تعلق پیدا کرده باشد، هر کی قرآن درش تجلی پیدا کنه او هم مثل قرآن مجید نمیشه بهش غلبه کرد. یعنی فرمول عزت در جامعه اسلامی پیاده شدن قرآنه. قرآن پیاده بشه جامعه اسلامی امکان نداره شکست بخوره. جامعه اسلامی همیشه از اونجایی شکست خورده که قرآن رو پیاده نکرده، از اون نقطه آسیب پذیر شد. سندش هم خطبه فدک که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خطبه فدک خطاب به مهاجرین و انصار اینجوری میگن، میگه مگه قرار نبود ما بعد رسول خدا قرآن رو پیاده کنیم؟ چرا قرآن رفت کنار؟ آیات قرآن رو پیاده کنیم دیگه، از اونجای امت اسلامی میخوره که قرآن رو پیاده نمیکنه. لذا حالا ظاهر جامعه اسلامی، لذا این جمله رو بگم بعد شما سوالتو بپرسید. این که القا میکنن تو جامعه که آقا مثلا جامعه اسلامی الان دو تیکه است، یه گروه مثلا اهل سنتن یه گروه شیعن، بعد شیعه ها اهل بیتو گرفتن، اهل سنت قرآن رو گرفتن، اونا به قرآن عمل میکنن ما به اهل بیت، این حرف کاملا غلطه، چون نه اونا نه ما به قرآن عمل نمیکنیم متاسفانه. حالا درجه داره البته، نمیخوام وقت سیاه نمایی کنم، میخوام بگم اگه داریم ضربه میخوریم هر کدوممون به خاطر اینکه قرآن پیاده نمیکنیم، فرق نمیکنه. اینجوری نیستش که اونا قرآن پیاده میکنن بعد نمیدونم اهل بیت ندارن ما اهل بیت داریم قرآن نداریم، نه جفتمون قرآن نداریم و همون اندازه که قرآن نداشته باشیم اهل بیت هم نخواهیم داشت. اینجوری نیستش که قرآن که این نیستش که فرض داری تو از صبح تا شب حفظ کنی که قرآن پیاده کردن نیستش که. اینکه شما قرآن حفظ میکنی و این نمیگم پیاده کردن قرآن، نمیخوام بگم حفظ کردن قرآن کاری بی ارزشی ها، نه میخوام بگم کافی نیست. قرآن حفظ کردن که پیاده کردن قرآن نیستش که، قرآن باید اجرا میشد، باید آیه یک فرو به طاغوت پیاده میشد، باید آیه از یهود و دوست خودتون نگیرید در قرآن پیاده میشد، باید توسط همین کشورهای اسلامی این آیات پیاده میشد. پیاده نمیکنیم اینا رو که ربطی هم نداره به اهل سنت و شیعه، کلا پیاده نمیکنیم. اما همون اندازه میگم که پیاده نمیکنیم، دشمنان بر ما چیرگی دارن و بر ما غلبه میکنن و ما شکست میخوریم. بله آقا میگم میگن که پایان کفر شاخصش کجاست؟ مثلا خب خیلی در خیلی از این صحنه ها مثلا این صحنه این سوره یا مثل کربلا بالاخره ظاهرش اینه که کفر همچنان داره به حیات خودش ادامه میده. درسته که یک پیروزی حقیقی و باطنی برای جبهه حقه، ولی بالاخره اون روزی که قرار واقعا کفر به ظاهرش هم برچیده بشه بعد شاخصش چیه؟ یه آیه قرآن زمان اینو گفته. خیلی این آیه قشنگه، کمترم من دیدم آدما به این آیه اشاره بکنن. یه آیه قرآن گفته که موقع عذاب کردن اونو وقتش کجاست. آیش هم آیه 8 سوره مبارکه هود، میگه ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده، میگه ما عذاب اونا رو تا امت معدوده به تأخیر میندازیم. امت معدوده موقع عذاب ایناست. بعد در باب امت معدوده بحثی شده در تفاسیر، بعضی ها کلمه امت رو گرفتن اون موقع وعده الهی، اونایی که گذر دقیق ترن مثل حضرت علامه گفتن آقا کلمه امت امته، امت رو نمیتونی قلب کنی به یه معنای مجازی، نمیتونی از این بگذری. بعد حالا برید المیزانش رو ببینید، خیلی عجیبه حرف حضرت علامه. میگن اینجوریه، تا آن امت بعد داده شده خدا که قرار بیاد نظام کفر را برچیند نیاد، صحنه عذاب اونا در عالم و در نظام بشریت پدید نمیاد. بعد میگن اگه میخوای پس بفهمی که یه، باید بری بفهمی ویژگی های اون امت در قرآن کجاست که بعد داریم تو قرآن. اون امتی که لا یخافون لومت لائمن، از سرزنش کننده نمیترسن. بعد اون امتی که تو سوره هود آورده یه ویژگی های واسه شون آورده. بله حالا اینجوریه، اگر اخرنا عنهم العذاب و بگیری اون جمع شدن قطعی طاغوت که در هیچ هادیه به اینجوریه، همون تعبیری که حالا سوالشون اینه که به طور خاص منظورم مثلا فکر رژیم صهیونیستیه، این برچنش شکلیه. یه بیانی حضرت آقا دارن چند سال قبل در یه جلسه ای اشاره میکنن، خیلی جالبه، یعنی رژیم صهیونیستی باید به دست خود مردم فلسطین برچیده شود. خیلی جمله مهمیه، این نشون میده که ایشون هم در فهمشون از این آیه منتظر امت معدوده است برای برچیده شدن اون. یه اون موقعی که این مردم به این جنبندی برسن که ما اینی که باید اون رو برچینیم، اون موقع او واقعا برچیده می شود. لذا ای بسا هیچ اتفاق به اندازه اتفاق 7 اکتبر نمیتونست از نشانه های برچیده شدن باشه. چرا؟ چون مردمی به این نتیجه میرسن آقا دیگه بسه دیگه، حالا که اینجوری خودمون عذابش میکنیم، حالا که قرار نیست بقیه بیان جمعش کنن خودمون جمعش میکنیم. لذا برعکس تصوری که حالا در افواه عموم هست که آقا چرا زدن این کارو کردن، اتفاقا این بسا هدایت الهیه که یه دهی خدا بالاخره میزنه پس سرشون، یا آقا دیگه تا کی میخوای وایسی که یکی دیگه بیاد جمعش کنه، تو خودت همونی هستی که پایان اون رو رقم میزنی. بذار هیچ چیزی به اندازه این نشانه پایان اون نیست، چون به نظر میرسه یه امت معدوده داره شکل میگیره، امتی که به این جمع‌بندی میرسه، منم اونی که باید بساط اینو برچینم. اون روزی که یه امتی به این جمع‌بندی برسه، این منم که باید فرعون رو بزنم کنار، آغاز پایان فرعون شروع شد. اصلا این قانون عالمه. بعد در صحنه‌های دیگه تاریخ هم همینجوری بوده، اونجایی که یه عده مؤمن به این نتیجه رسیدن ما این که باید بساط اینا رو جمع کنیم، آغاز پایان اونا شکل. خب این خیلی چیز جالبی. حالا به طور خاص در مورد بنی اسرائیل خواستیم مطالعه کنیم، آیات ابتدایی سوره اسراء هم خیلی که میگه علو دوم اونا که میاد جالبه. اونجا میگه یه عده‌ای رو بر اینا مسلط کرد، یعنی بازم یه عده‌ای رو مسلط کردیم اینا رو جمعشون کردن. ولی خب خدا منتظر مؤمنینش عالم رو اصلاح کنن، نه به خرق عادت عالم رو اصلاح کنن. چون اگه میخواست به خرق عادت اصلاح بکنه که اینقدر بگیر به بند نداشت اصلاح میکرد دیگه. بعد دیگه اون وقت برای چی من و شما خلیفه خدا رو زمینی؟ یه من وایسم خدا همه چی رو انجام بده دیگه، چه خلافتی بس برای منه دیگه؟ برای خدا مهمه که یه عده‌ای به این جمع‌بندی برسن، ما همونایی هستیم که قاره این کار کنیم. حالا جالبه اون عده برای اینکه به این جمع‌بندی برسن لازم نیست ندایی از عالم بشنون. چون ما فکر میکنیم که مثلا ما باید بشینیم بعد در یه صبحی در یه آسمان مه گرفته‌ای در یک سحری باید یک سروشی از غیب بیاد به ما بگه فلانی فلانی انتخاب شدی شدی که بلند چی 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 بعد اینا رو بعد ما مثلا فکر کنیم همچه اتفاقیه، در صورتی که روشش همونیه که حضرت امام داشتن. خدا مگه نگفته ایلی اقوم الناس بالقسط؟ منم ناسم دیگه، پس باید قیام کنم به قسط، راشم یک فرو به طاغوته، پس بر من واجب است که اونها رو برچینم. یعنی کافیه یه نفر بفهمه که مخاطب قرآنه، اینم لازم نیست سروش غیبی بهش بگن، کافیه بفهمه اینو که آقا تو مخاطب قرآنی، قرآنم بهت گفته که قیام کن، تا ما قیام کن تموم شد دیگه. چنانکه روح الله موسوی الخمینی به این نجا رسید مخاطب قرآن رو باید قیام کنی، قیام کرد دیگه، بسم الله تا هم قیام کن دیگه، نباید منتظر چیزی باشی که. این میشه قرآن مجید، کافی آدم ها بفهمن مخاطب قرآن هست. بعد مجد قرآن اینه که هر کسی به این قرآن ایمان بیاورد هرگز شکست نمیخواد، چون عزیز میشه، شکست تو کارش نیست. قرآن مجید یعنی کتابی که ایمان آورندگان به آن دیگه تو عالم شکست نمیخورد، اصلا شکست تو پیشونی نوشته اینا دیگه نمیدونستن. ولی شکست نمیخورن نه اینکه یعنی مثلا در کربلا کشته نمیشن ها، ولی شکست نمیخورن، ببین نمیشه بهشون غلبه کنی، تو براشون نمیتونی، دیگران نمیتونن برای اونا تعیین تکلیف کنن، اون آنطور که اقتضاء ایمان و باورش و آرمانشه زندگی میکنه. ولی دشمن اینطوری نیست، دشمن بارها به خاطر ایستادگی مؤمنین تغییر استراتژی میده، ولی مؤمن اینطوری نیست، مؤمن همیشه ثبات قدم داره. برای همین شما توی سجده زیارت عاشورا همینو میگیم دیگه، این چی میگیم؟ قدم صدق بده به من همراه با حسین و اصحاب حسین. قدم صدق یعنی که لیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، چیزی اصلا تغییر نداره. از اولش هم گفته بود آقا باید پهلوی برچیده شود جمهوری اسلامی، از اول هم همینو میگه تا آخرش هم همینو میگه، چیزی نمیتونه او رو بشکنه، هیچی نمیتونه او رو بشکنه. حالا تو ماجرای امام خمینی به پیروزی ختم میشه، تو ماجرای یک کسی مثل شهید صدر به شهادت شهید صدر ختم میشه، به این فرقی نمیکنه، اون آدمه ولی نمیشکنه دیگه. حالا خدا تشخیص میده که یه ماجرایی به شهادت ختم شه یا به فتح، اون دیگه تشخیص خداست که برای عالم چی بهتره، ولی اون آدمه نمیشکنه. سوره برود سوره آدمهای نشکن آدم نمیشکنه، حتی اگر آتیش بپا کنی همه رو مندازی تو آتیش اونو نمیتونی بشکنی، یعنی صحنه ای نمیتونی در عالم ایجاد کنی که اونو بشکنی. خیلی شما فکر کن مثلا همین الانش در این 4-5 سال اخیر چقدر مصیبت اتفاق افتاده، چقدر شهادت های عجیب غریب، چقدر اتفاقای مختلف، چقدر فشار، چقدر سختی. شما یه مؤمنینی دارید اینا نمیشکن، اینقدر با آرامش با یه چهره بازی که اصلا یه ذره غم انگار توش نیست. یا آقا شما انگاری شما اصلا این اینجوری میشه، انگاری شما اصلا دل نداری. نه بابا غفور ودود تفلکی بنده خدا، اینقدر مهربونه، اینقدر دل رحمه، این که میبینی آرامش داره خم به ابرو نمیاره از عزیز بودنشه، نه از بی تفاوت بودنش و از بی رحم بودنش. اگه فکر کنی بی خیاله، نه، این برای دونه دونه بچه هایی که شهید میشن خون گریه میکنه، ولی خب عزیز دیگه، عزیز یعنی خم به ابروش نمیاد. نه که فکر کنی داغ نداره که، مگه میشه داغ نه، مگه میشه آدم یه دونه آدم مومن یه دونه گنجیش که اینجا ببینه افتاده زمین داره نمیدونم بال بال میزنه، این یه شب خوابش نمیبره، این که اول سوره گفتم یه تضادی تو این سوره جمع میشه، از یه آدمی که دلش عین برگ گله به کوچکترین چیزی بند دلش پاره میشه، اما تو صحنه زندگی که نگاه میکنی اینقدر استواره که خم به ابرو نمیاد، اصلا فکر نمیکنی که اینو بشه یه ذره مثلا، حالا از یه طرف درونش روزه است، از یه طرف ایستاده، یک ذره تزلزل درش احساس نمیکنه. مؤمنو اینجوری خلق کردن، این دوتا رو بتونه با هم جمع کنه. ما معمولا این دوتا رو با هم نمیتونیم جمع کنیم، اگه قرار باشه خیلی سفت باشیم یه ذرم سختم میشه قلبمون، اگه بخوایم رقیق باشیم دیگه نمیتونیم سفت باشیم، باید خیلی صورتی باشیم. اما اینکه یه آدمی بتونه اینقدر بند دلش نازک باشه که به گریه یه بچه بشینه زار زار گریه کنه، یعنی اینکه یه بچه تو بیابون میدوه بشینه های های گریه کنه، بعد وقتی نگاه میکنه ببینی هیچی باعث نمیشه که یک ذره این تو زندگی زن و مردم نداره ها، فکر نکنید این برای مرد هاست، نه این از حضرت زینب سلام الله علیها داره تا ابو عبدالله الحسین، فرقی نمیکنه. این سوره سوره تربیت همچین آدمیه، این آدما فقط به این دلیل تربیت میشن که احساس میکنن جلوی چشم خدا دارن زندگی میکنن، یعنی قسم میخورن به خدای شاهد و به زندگی خودشون که مشهود این خدای شاهد، این جلو چشم خداست دیگه، این حرفا رو نداره، جلوی چشم خداست، از چی خم برمو بیاره. بعد لطیف مهربون، شما بید یه بارم تو این جلسه گفتم بارزترین نمونش امیرالمومنینه، که ما البته بچه شدید امیرالمومنینو و اون عزتشو روایت کردیم، این مثل برگ گل بودنشو که یه بچه یتیم میدید میشه زار زار گریه میکرد، صورتشو میذاشت جلوی تنور داغ که علی ببینیم بچه یتیمه، اون صحنه هاشو کمتر روایت کرد که دل نداشت یه بچه یتیم ببینه، دل نداشت امیرالمومنین بچه یتیم میدید چهار ستون بدنش می‌لرزید، تحمل دیدن بچه یتیم نداشت. بعد اون وقت تو میدون اصلا انگار نه انگار یارانشو شهید می‌کردن، مثل نمیدونم مالک اشتر رو نمیدونم عمارو خم به ابرو نمی‌آورد، مثلا یه قصه یه دردی مثلا اصلا برابر محکم، این میشه یعنی سوره بروز تربیت همچین آدمی میخواد، خود همچین آدمی تربیت کنه. خب واقعا این آدم ستودنیه، برای همچین آدمی باید سالها شعر بگی، سالها روزه بخونی. خدا رحمت کنه سیدن تاووسو، جناب سید میگفت سیدن طاووس از علمای ربانی مطرح شیعه است، از کسی که مکاشفات امام زمانی داره، ایشون میگفت اگر نبود که گفته بودن در عزای ابا عبدالله مجلس عزا بپا کنید، جا داشت برای صحنه بیبدیلی که حسین در روز عاشورا خلق کرد سالیان سال جشن میگرفت، چون مگه میشه صحنه ای زیباتر از اینو در عالم کسی خلق کرده باشه؟ نمی گفت ما مأموریم به عزاداری، وگرنه صحنه ای رو که امام حسین خلق کرده جز زیبایی در آن نیست، یعنی باید به خودمون ببالیم برای این صحنه، شیعه باید به خودش بباله برای این صحنه. خب این من همچین آدمی وسط صحنه می دونم. خلاصه این میشه سوره بروج، خیلی سوره مستحکمترین آدم های شکننده آدم که با یه پخی میشکنن ولی سفت بایستادن، خیلی تضاد این کنتراست این سوره که در درون یه آدم شکل میگیره خیلی دیدنی، خیلی دوست داشتنی. خدا انشاءالله ما رو از شیعیان سوره مبارکه بروج، از مؤمنین سوره مبارکه بروج ان شاء الله قرار بده، از اونهایی که به زندگی اونا قسم بخورن، بگن قسم به صحنه‌ای که این مؤمن آفرید، خدای این مؤمن ستودنی است. چنان که ما میگیم خدای حسین ستودنی است، خدایی که تونسته حسین بیافریند ستودنی است.
وان که کل کلام خدا درسته، جایی که مهم در باورش مشکله، خدا قسم میخوره در هر صف کل مؤمن که قول ثابت بیاید به دنیا والا خورد. آیت مؤمن ثابتی چرا اصلا درست میدونه، مطمئنه که درسته، ثابته، آخری کم میدونه نهایی این کلام و غالب جا الحق و از حق الباطل این الباطله کنه زبون همیشه باطل از پایه اتاب کنی که شکل
کنه
حقا باید از پایه اتاب کنه بیمزنهایی شد می حقا قرآن می دیم
روایت دوتا روایت براتون بخونم برای حسن ختام جلسه. روایت ها رو از کتاب البرهان جلد پنجم صفحه 621 دارم میخونم. روایت اول عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام روایت شده، من قرأ و سماع ذات البروج فی فریضتن، کسی که سوره مبارکه بروج رو در نماز واجب بخونه، در نماز واجب سورش هم کاری نداره، آدم راحت حفظ میشه، حفظ کن آدم تو نماز واجبش بخونه. متاسفانه ما عادت نداریم سوره های متنوعی در نماز واجبمون بخونیم، در حالی که خیلی سوره ها در قرآن در روایات آمده است که این سوره رو در نماز واجبتون بخونید، از آن جمله سوره بروج آمده که در نماز واجبتون بخونید. فی فریضتن فانها سوره الانبیاء، این سوره سوره انبیاءه، و کان محشره و موقفه مع النبیین المرسلین و صالحین، کسی که این سوره را در نماز واجب بخونه در قیامت همراه انبیا محشور می شود. یعنی این سوره سوره ای که آدم را در درجه انبیا قرار می ده. این شوخی نیست.
از همه قرآن را بخونید
روایت دیگه باز در همون کتاب البرهان روی عن النبی از نبی مکرم، من قرأ هذه سوره، کسی که این سوره رو قرائت کنه، اعطا الله من العجر بعدد كل من اجتمع في جمعه و كل من اجتمع يوم عرفه 10 حسنات، کسی که این سوره رو قرائت میکنه خدا به اندازه تمام کسایی که در نماز جمعه شرکت میکنن و تمام کسایی که در روز عرفه اجتماع میکنن 10 برابر بیشتر حسنه. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اجتماع روز جمعه و اجتماع روز عرفه برای تربیت چنین انسان مؤمنی بوده. این اینو میخواد بگه، این که میگه به عدد اونا، یعنی اساساً اجتماع یوم الجمعه و اجتماع یوم العرفه برای تربیت انسان مؤمن این سوره بوده. برای همین کسی که این سوره رو بخونه به ثواب اجتماع روز جمعه و به روز عرفه میرسه. و قرائتها تنجی من المخاوف و الشدائد، هر کی این سوره رو قرائت بکنه از هر موضوع نگران کننده و شدیدی نجات پیدا میکنه. و از روایت دیگه قال صادق علیه السلام من قرأها علی فراشهی کان فی امان الله الی ان یصبح، کسی که این سوره رو بر اهلش بر خانوادهش بخونه که نگرانشونه در امان خدا قرار میگیرن، مثلا خونش خالیه یا مثلا اهلشو تنها گذاشته، خلاصه بر مالشه، بر در امان خدا قرار میگیره. نشون میده که
بیش از پیش قرآن بخونن، همه قرآن بخونن، جایی که مهمتره قویتره خدا قسم خورده، با اینکه کل کلام خدا درسته، کل کلام قرآن لازم و رعایت، جایی که خدا قسم خورده از بس باورش مشکله، از بس مهمتره، با اینکه کل آیات صحیح و پایدار.
انشاءالله که خدا به واسطه این ایمان خالصانه سوره مبارکه بروج ما رو و ایمانمون رو در امان خودش قرار بده، یک ایمان عزتمندانه ای نصیب ما بکنه که در این فتنه های آخر زمان که هر چی جلوتر می رود فتنه هایش سخت‌تر می شود، چیزی بر ایمان ما غلبه پیدا نکنه، چیزی نتونه ایمان ما رو بشکنه، ایمان ما رو به خودش ببره. نه فقط ما، اهل ما هم ایمانشون در این امان الهی قرار بگیرن و انشالله به برکت جریان یافتن قرآن در زندگی ما و در جامعهمون این ایمان عزتمندانه نصیب هممون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تزکیه تقوا
ان شاء الله که تزکیه و تقوا ریشش تقواست و تزکیه
خدا میده تحقیق الهی در قرآن تزکیه تقوا.